بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد او اسند الیه صفتون جرت علا غیر منهی له فصله و یعطی المنفصلو مع امکان المتصل فی الضرورت کما سیعطی. بحث در این بود که اگر ضمیر متصل در عبارت بتوانیم بیاوریم، ضمیر منفصل جایز نیست. وارد شدیم مواضعی رو که ضمیر متصل استعمالش امکان ندارد، یک به یک مطرح می‌کردیم. ایشون 4-5 مورد مطرح کردن، ظاهراً به مورد پنجم رسیدیم از بین شاید 16-17 موردی که آقایان مطرح کرده اند. در این جای عبارت ایشان 5 مورد رو اشاره می کنند. البته در عبارات بعدی به یک مورد یا مثلا 2 مورد هم اشاره خواهد شد. پنجمین مورد عرض شد زمانی که صفت جاری بر غیر منهی له باشد. صفت گاهی جاری بر منهی له است، مثل زیدون قائمون که صفت قیام جاری است بر زید، که همین زید کسی است که صفت قیام در خارج برای او ثابت است. و گاهی صفت جاری بر غیر منهی له است، مانند زیدون قائمون ابوه که قیام جاری بر زید است، اما زید غیر از اون کسی است که در خارج حقیقتاً قیام برای او ثابت است. در نکته اول این رو توضیح دادیم محضر دوستان که دیگه معطل نمیشیم، تکرار نمیکنیم و فقط عرض میکنیم این بحث تا حدودی شبیه به همون بحثی است که در صفت و نعت هم مطرح است، صفت به حال موصوف و صفت به حال متعلق موصوف. نکته دیگری که عرض شد این که ما در قاعده ضمیر و مرجع ضمیر، درباره ضمیر و مرجع ضمیر دو قاعده داریم، یکی الاقرب و یمنع الابعد و دیگری الاقرب للاقرب و الابعد للابعد. که عرض کردیم اگر معمولا یک ضمیر و بیش از یک مرجع محتمل باشد، این ضمیر با قاعده الاقرب و یمنع الابعد به مورد نزدیکتر میخوره اگر قرینه خاصی نداشته باشیم. و از اون طرف اگر دو ضمیر و دو مرجع داشتیم و قرینه خاصی نداشتیم بر این که مرجع هر ضمیر کدام است، ضمیر اول به محضر شما عرض بکنم مرجع نزدیکتر و ضمیر دوم به مرجع دورتر اختصاص می‌یابد. که این شبیه این بحث در باب الحال مطرحه که در همین ایام دوستان درگیر این بحث هم هستند. علی حال نکته سوم در توضیح این مورد پنجم، دوستان می دانند ظاهر در صفت اگر یک قرینه خاصی حاکم نباشه، ظاهر در صفت آن است که جاری بر کی باشه؟ بله جاری بر منهی له باشد دیگه، ولی جاری بر غیر منهی له این خلاف ظاهر است. خب با توجه به این بحث دوستان به این مثال توجه بفرمایند. اگر متکلمی گفت زیدون امرون واره بکون ظاهر این عبارت چه است؟ بله محضر شما عرض بکنم که ضمیری مستتر درون ضارب وجود داره به عنوان ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی هم که وجود داره، لذا ما دو ضمیر داریم و دو مرجع، زید و عمر مرجع هم. چه کار کنیم؟ این ضمیر رو به چه برگردانیم؟ هر کدام از این ضمائر رو محضر شما عرض بکنم که به کدام یک اختصاص بدهیم. اگر ما باشیم به این عبارت طبیعتاً چه کار خواهیم کرد؟ بله دوستان قلم ها رو بذارن دقت کنن به مثال. ما باشیم به این مثال چه کار خواهیم کرد؟ چه از قاعده الاقرب للاقرب و الابعد للابعد استفاده کنیم، چه بگیم از اون بیانی که در نقطه سوم عرض کردیم، گفتیم ظاهر در صفت آن است که بر منهی له جاری باشد نه در غیر منهی له. الان محضر شما عرض بکنم ضاربه بر چی جاری شده؟ بر امر جاری شده دیگه، لذا بر امری که جاری شده است خود این امر منهی له باشد میشه مطابق با ظاهر، تا اینکه امر چی باشه؟ غیر منهی له باشد. از هر کدام از این دو نقطه استفاده بکنیم ضمیر درون ضارب رو به کی خواهیم زد؟ به امر خواهیم زد، و طبیعتاً ضمیر مفعولی ضارب رو به کی اختصاص پیدا میکنه؟ زید. خب اگر متکلم در این مثال اراده کرده باشد امر ضارب باشد و زید مضروب باشد ما هیچ مشکلی نداریم. دیدید که اراده متکلم هم طبق ظاهر عبارت است که وقت جاری بشود بر منهی له، و هم طبق قاعده الاقرب للاقرب و الابعد للابعد باز همین معنا دلالت میکنه و طبیعتا ما مشکلی خاصی بله نخواهیم داشت. اما انما الکلام در این است که اگر متکلمی این عبارت را بگوید اما اراده بکند که زید ضارب و امر مضروب باشد، زید که مبتدای اول ما است ضارب، امر مضروب باشه، ترکیب رو هم دقت دارن دیگه دوستان، زید مبتدای اول، امر مبتدای دوم، ضاربه خبر برای چیه؟ برای امر، یعنی جاری برای امر شده، که مجموع جمله امران ضاربه چه خبر برای زید، پس ضاربه جاری برای امر است، این ما بحثی نداریم. خب اگر اراده بکند زید ضارب امر مضروب باید چه کار بکنیم؟ متکلم وقتی اراده میکند از این مثال ضارب بودن زید و مضروب بودن امر را، یعنی چی رو اراده کرده؟ بله خلاف ظاهر عبارت رو، درسته؟ همه این نکاتی که ما تا به حال چیدیم این بود که ظاهر عبارت اینه که امر ضاربه. حالا چه قاعده الاقرب، چه قاعده، چه نقطه ظهوری که ما در بحث عرض کردیم که صفت جاریه بر منهی له هست، خلاف ظاهر اراده کرده، اگر اراده کند زید ضارب و امر مضروب باشه، خب این خلاف ظاهر رو باید یک طوری برای ابراز کنه دیگه، درسته؟ بله ما عقض ظاهر میکنیم میشه نقض غرض متکلم، لذا آقایان میفرماین چون متکلم خلاف ظاهر اراده کرده است باید در بکار رفتن ضمیر هم خلاف ظاهری صورت بپذیره، تا این خلاف ظاهر در ظاهر عبارت نشانه باشد برای چی؟ برای اراده متکلم که خلاف ظاهر اراده کرده. خب اون خلاف ظاهری که باید صورت بپذیره در عبارت چیه؟ خلاف اصل. خلاف اصل اینه که ضمیر هوای مستقر
که متصل است. که به حال باید متصل بیاد، باید منفصل استعمال بشود.
متکلم باید بگه زیدون امرون ضاربه هوه. اگر اراده دارد کی ضارب باشه؟ بله جناب زید ضارب باشه، که این خلاف ظاهر به ما نشان بده، نشانگر باشد برای ما که در مرجع ضمیر هم خلاف ظاهر اراده شده. ظاهر بود که من مرجع ضمیر ضارب امر باشد، حالا که منفصل کرد این میخواد ما یه چیزی بگه. اون چیزی که میخواد بگه چه؟ این که مرجع ضمیر بله جناب زید. البته این مثال میتونیم راحت‌تر هم بیان کنیم، دو تا بیان مطرح شده، اینا رو من بیشتر شاید در باب الابتدا دیگه وقتی اصل زیر بنا رو دیگه روشن برامون اونجا رو این جهات بیشتر معطل میشه، راحت‌تر بیان میکنیم. خب شما بگید از این بیان هم صرف نظر کنید، یه بیان دومی عرض میکنم دقت کنم دوستان. وقتی که متکلم اراده دارد زید ضارب باشد، خب باید چیکار کنه؟ زمین را به گونه ای بیاورد که ما وقتی از قاعده الاقرب للاقرب بل ابعد للابعد استفاده میکنیم بسیار مشکل نشید. پس چون مرجع زمین فرد دور است، باید چکار کنه؟ خود زمین را هم فرد دور از زمین قرار بده. خب چطور میتوانه فرد دور از زمین قرار بده؟ بله با منفصل آوردنش، با منفصل. چون اگر بخواد بین زارز و هوه فاصله ای بشود، حتما باید زمین چی بشه؟ منفصل بشه. بذار زمین رو جدا میکنه، دور قرار میده تا بگوید الابعد للابعد الاقرب للابعد. زمین اقرب که زمین مفعولی است به امر بخوره، زمین ابعد که زمین هوه فاعلی است به زید بخوره. لذا اگر اراده کند زید فاعل است، عبارت واجب است به این گونه مطرح بشه: زیدون امرون ضاربه هو هو. فاعل نیست تو نقصش که ما بحثی نداریم که فاعل ضاربه است، فهمون زمیر فاعل رو ما جدا کردیم. دوستان به یکی دانو که توجه رو ترمان دقت کنن عزیزان. اولا این بحث در افعال جاری یا جاری نیست. بله تو مطالعه دیروز چیکار کردن؟ شب چیکار کردن دوستان؟ ما این بحث کامل دیروز گفتیم دیگه. این بحث، کل این بحث که صفت جاریه بر من هیه له ممکنه باشه، جاریه بر غیر من هیه له ممکنه باشه، و لذا ممکنه وجوب انفصال ضمیر داشته باشیم در مثالهایی، در افعال جاریه یا نه؟ بله؟ خب بله در افعال هم جاریه. اگر متکلمی بگوید زیدون امرون ضربه، خب اگر اراده کند که امر فاعل باشد، این عبارت مشکلی نداره. اما اگر اراده کند که زید فاعل ضرب باشه، باید چی بگه؟ زیدون امرون ضربه هو، یا زیدون امرون یضربه هو. این نکته اول. نکته دوم این که ما در مواضعی ممکنه قرینه داشته باشیم. اون جایی که قرینه داریم چطور؟ آیا مثل همین حمله بر همین مورد میشه؟ باز انفصال واجب است ولو ما قرینه داریم یا نه؟ اونجا فرق میکنه قضیهش. مثل چی؟ مثل چی؟ زیدون هندون ضاربها، زیدون هندون ضاربها. متکلم میخواست اراده بکنه زید فاعل است، گفتیم برای اینکه ارادت روشن بشه زمین رو منفصل بیا. اینجا نیاز نداره، چون زید مذکره، ما یه ضمیر مذکر داریم یه مؤنث، یه زید داریم یه هند، روشنه که ضمیر فاعل به چی میخوره. اینجا قرینه داریم که الاقرب للابعد، گفتیم قاعده الاقرب للاقرب بل ابعد للابعد زمانی که قرینه نداشه. والله از خود متکلم اومد قرینه گفت آورد که آقا ضمیر اولی مال مرجع دهمی، مال ده تا مرجع اون مرتر، ده تا نفع اون مرتره. خب قرینه اگر آمد، قرینه همیشه بر ذل قرینه حاکم است، مقدم است. خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا دو مذهبه، آقایان بصریون و مصنف در محضر شما عرض میکنم که الفیه، البته در باب الابتداء ایشون میفرماید که حمل میکنیم در موارد التباس، یعنی اونجایی که اشتباه میشد میگفتیم ضمیر منفصل واجبه بیاد، اینجا هم میگیم باید منفصل بیاد. یعنی جناب مصنف و مصریون چی میگن؟ میگن زیدون هندون زاربها جایز نیست، باید بگیم چی؟ زیدون هندون زاربها هوبر، هم بر موارد التباس میشه، باب رو باب واحد قرار میدیم و ضمیر رو منفصل. البته کوفیون و شاید ظاهر این عبارت، ظاهر عبارت اینجای حلفیه، اینا میگن که البته ظاهر عبارت اینجا ممکنه بگیم اصلا انفصال جایز نیست، چونشون گفت هر واح متصل امکان داره دیگه انفصال جایز نیست. اما کوفیون نظرشون چیه؟ کوفیون میگن جاز الامران، در این جایی که اشتباه میشود میتوانیم حمل بر التباس بکنیم منفصل بیاریم. میتونم بگیم نه دیگه اشتباه پیش نمیاد و مشکلی خاصی نداریم و متصل میاریم. بذار انفصال و اتصال را کوفیون هر دو را جایز میدونن. رو این جهات انشاءالله در باب ابتدا بیشتر معطل خواهیم شد. این نیم سطر رو بخوانم. او اسنده، بی خوندنم نداره، او اسنده الیه صفتون جرت علی غیر من هی له، اگر به ضمیر صفتی اسناد داده بشه که جاری بر غیر منهی له باشه. الان در مثال ما امر ضارب جاری بر امر شده، اما وقتی فرض میکنیم زید ضارب است، یعنی جاری شده بر غیر منهی له، یعنی بر زید بر امری جاری شده است که این امر غیر از زیدی که حقیقتا یله این صفت برای این زیده. خب اینجا آمد زمین رو منتصل بیاریم تا آشکار بشود. فصله، این فصله چه کاره نفشیه؟ احسنتون، جواب شرط فإن لم يتعثر، نگفت فإن لم يتعثر به ان تأخره تا آخر، خب فإن لم يتعثر فصله زمین منتصل میشود. بفرمه چون در کجا؟ بله قاعده رو همین قاعده نه حمل دیگه، وقتی هم به معونه هم دارن میگن دیگه، معونه هم یعنی چه؟ یعنی اینجا رو هم حکما مثل اونجا قرار میدیم، ولی اگر اون حرف رو قبول نداشته باشن که دیگه به این هم نیاز ندارن، درست میکنید؟ به این هم نیاز ندارن، حتی تو اصل مورد هم نیاز ندارن، چه درسته موردی که التباس پیش نمیاد، هم همین امور رو حل میکنه دیگه. همون قاعده از اون قاعده اگر استفاده کنم باید بگم وجوب استتار، چون ضمیر متصل امکان داره دیگه، وقتی که امکان دارد ما هم داریم جواب همین رو میدیم، وقتی که امکان دارد محضر شما باید متصل بیاد. اما در اینجا اینا قائلا به چی؟ قائلا به این که واجب منفصل بیاد. خب چطور میگن واجب منفصل بیاد؟ با اینکه قائلا به اون قاعده میگن حمل میکنیم دیگه، بعد موارد التباس معونه حمل کمک میکنه به اینها که قاعده رو یعنی مورد رو حکمش رو عوض میکنه، ولی ما به حمل دیگه نیاز نداشتیم. در اینجا موارد دیگری از التباس هم وجود، موارد دیگری از وجود انفصال هم وجود دارد، بعض مواردش رو ما در لابلای عبارت بعدا اشاره خواهیم کرد، چون خودش اشاراتی در این یکی دو صفحه آینده دارد. به یک مواردی هم من سریع اشاره میکنم، دوستان اگر خواستن دقت میکنم یا میخواید فقط آدرس هم بدیم باز مشکلی نداره، در عرض 10-15 ثانیه فقط من اشاره ای دارم. گفتن مثلا عامل ضمیر نفی باشه، مثل ما هن نه امهاتهم، عامل ضمیر حرف نفی باشد، که اینا به نظر ما بعضی از مواردش تداخل در اون ضابطه کلی میکنه، دقت میکنید؟ تا حالا اگر بخوایم بحث بکنیم جای بحث داره. گفتن تابع باشد، تابع به تأکید، مثل اسکن انت، بدل باشد، لقیت و زیدن ایاهو، ایاهو بدل برای زیدنه، عطف نطق باشد، مثل جاءنی زیدون و انت، وقتی که در جایگاه معطوف قرار میگیره انفصال واجبه، این از جایز که متصل نمیاد، ضمیر بعد از واو معیت باشد. ضمیر محضر شما عرض کنم که فاعل مصدر مضاف به مفعولش باشد، چون میدونید مصدر میتونه به فاعل اضافه بشه، مفعول حذف بشه، یا بالعکس به مفعول اضافه بشود فاعل حذف بشود. اون محذوف فاعل باشد یا مفعول اگر ضمیر باشه منفصل میاد دیگه، حتی حذفش هم لازم نیست تا ذکر بشه. دقت میکنید خود ذکر شدنش هم، مثلا میگید اعجبنی ضرب زیدن هوه، این هوه فاعله، یا اعجبنی ضرب زیدن ایاهو، یا مفعوله، زید میشه فاعلش. بعد از اما باشد، بعد از لام فارقه باشد، منادا قرار بگیره اگر کسی منادا واقع شدن ضمیر رو جایز بداند. محضر شما عرض میکنم که مفعول دوم در مثل علمتونی ایایه، حالا این بحثشون ما بعدا داریم، اینجا خیلی دوستان توجه نکنن، و موارد دیگری که حالا آقایون گفتن، سه چهار مورد دیگر، من آدرس میگم دوستان مراجعه کنن. مرحوم سید در حدائق دارن در ذیل این بحث، محضر شما عرض بکنم 293-294 ایشون 16 مورد مطرح میکنن، عباس حسن داره 15 مورد مطرح میکنه، سبان هم یه تعدادی رو در ذیل این عبارت بعد از اینکه تعدادی رو عشمونی میگه ایشون اضافه میکنه. خب اما و یعتل منفصل مثلا بله میشه،
این طلبیو
میشه، بله حالا میشه، بله علتش اینه که در همه این موارد اوصاف میتونن عمل کنن. البته ما فعل خوبی گفتیم، نکتهش نبود که اشاره کنیم به این مثلا، دقت میکنید، ولی این حرف درسته که اوصاف چه حال باشن، چه صفت باشن، چه خبر باشن و چه صله باشن، میتونن به حال خود محضر شما عرض بکنم که ذات باشن، حالا اون ذات هرچه باشن، یا به حال متعلق اون ذات باشه. جا الذی قام، جا الذی قام ابوه، محضر شما عرض بکنم که زیدون قائمون، زیدون قائمون ابوه، جا زیدون راکبن، جا زیدون راکبن ابوه، جا رجلون راکبون، جا رجلون راکبون ابوه، اینا همش جایزه و مشکلی نداره. اما در بحث میخواستیم فقط تذکر بدیم که اختصاص به اوصاف ندارد و در افعال هم این بحث جاری است. و یعتل منفصله، جناب سیوطی می‌فرمایند که ضمیر منفصل می‌آید، عبارت رو دقت کنند، مع امکان المتصل، با این که ضمیر متصل بله امکان داره. خب این خلاصه قاعده است دیگه، لذایشون میگه چی؟ فز ضروره کما سیعتی، کما سیعتی اینه کما سیعتی مثالو، که ایشون در دو سه صفحه بعد در شعر شماره 18 مثالش رو مطرح میکنن. این عبارت ظاهرش در مقابل بیان جناب ابن مالکه. خوب دقت کنن دوستان، من این عبارت رو اگر بنا نداشتم دیگه اینجا بحث ضرورت شعری رو مطرح بکنم ترجمه میکنم و رد میشنم، اما ببینید همین عبارتی که به همین راحتی میتونه ترجمه بشود چقدر میتونه ظرائف نکات و نکات معنوی داشته باشه. اگر این عبارت رو اندک تأملی دوستان بکنن در مقابل چیه؟ بله؟ در مقابل اون فختیارن جناب ابن مالکه. ابن مالک نگفت فختیارن لا یدی المنفصل اذا سعدت ان یدی المتصل. خب اینی که اگر متصل امکان داشت منفصل نمی آید، این فختیارن است. اما اگر به ضرورت شد میگیم اشکالی نداره، با اینکه می توانی متصل بیاری چکار کن؟ بله چکار کن؟ منفصل بیار، با این که میتوانی منفصل بیار. البته اینو من باید قبلش عرض میکردم فراموشم شد، اشکال نداره همینجا بحث رو اتصال میدیم به ما قبل. یکی از اون مواردی که مثلا گفتم سید 16 مورد گفتن، عباس حسن چند مورد گفته؟ 15 مورد گفتن. یکی از اون مورد که معمول آقایان تعبیر کردن به این مورد ضرورت، اما اون ضرورتی که اونا میگن معناش چیه؟ بله؟ یعنی میان ضرورت را دوستان کاملا دقت کنن، ضرورت را در همون موارد میشمارن، یعنی مواردی که اتصال ممکن نیست، جایی که اتصال ممکن نیست ما چی بیاریم؟ منفصل بیاریم. میگن یکی از مواردش ضرورته. اون ضرورت مراد چیه؟ مراد اینه که ما در شعر اصلا نتوانیم متصل بیاریم، مثلا وزن شعر به هم بخوره، دقت میکنیم؟ نمیتونیم متصل بیاریم به خاطر اینکه وزن و شعر دچار مشکل میشود. اما آیا شارح که در اینجا میگه فی ضروره مرادش اینه؟ بله؟ این اصل یا نیست؟ ظاهرش اینه که این نیست دیگه. چرا؟ چون ایشون میگه مع امکان المتصل، متصل امکان دارن، مگر اینکه شما بگید مع امکان المتصل بدون توجه به وزن و شعر میگه، یعنی خارج از شعر وقتی ما به توجه میکنیم امکان داره، داخل شعر که میگه امکان بله نداره. اگر این گونه ترجمه کنیم عبارت رو میشه مورد ششم، ما نگفتیم مورد پنجم، باید بگیم این ششمین مورد است، یعنی جایی که دیگه غیر از شعر رو بخوام لحاظ کنیم امکان اتصال وجود دارد، اما ما چی میاریم؟ منفصل میاریم به خاطر مشکلی که در شعر وجود داره. سر دوستان رو به درد نیاریم، یه مقدار شلوغ شد آقای کرمی، درسته؟ ما برای این که توضیح بیشتر بدیم، چند همین مقدمه ما اصل بحث ما، یعنی هدف ما از این بحث این مقدمه است، من این با ترجمه میکردیم رد میشدیم و تحقیق مطلب رو عرض بکنیم، خدمت دوستان عرض میکنیم که ضرورت شعری به دو معنا بیان شده است. من یادم میاد زمانی که مغنی میخوندیم اونجا این سوال مطرح بود و به استاد بزرگوارمون وقتی مطرح کردیم که ضرورت یعنی چه، در صورتی که برای ما حل نشده بود، یعنی روشن نبود برای ما بحث. خب این بزرگوار به حق فرمودن که ما وقع از شعر همین دیگه، اصلا توضیحی هم داده نشد. در لابلای امارات من چند سال این برام سوال بود که ضرورت به چه معناست، اونجا هم نمیدونستیم مثلا دو معنا وجود داره، جمهور یه چیز میگن بعضی یه چیز دیگری میگن. لابلای امارات جناب صدام در یک بحثی ما دیدیم ایشون اشاره داره که به این که ضرورت یعنی ما وقع اف شعر، بازم همین مقدار، یعنی توضیح خاصی اونجا داده نشده. بعد از اون باز من در یک عبارت از عبارات دیگر فبان دیدم که آدرسشو دارم اینجا نیست، محضر شما عرض بکنم که دیگه ما برای اون اطمینان حاصل شده بود، این رو به دوستان از خود بحث صمدی ما میگفتیم، خصوصا سیوطی که معناش اینه، البته با توضیحاتی که در ذهنمون بود حالا توضیحات عرض میکنم. بعد دیدیم که در عبارات مغنی، خب مغنی ما تقریبا واردش که شدیم 4-5 سال از تدریسمون گذشته بود، دیدم در یکی از حواشی جناب دمامینی مفصل‌تر پرداخته، باز کرده بیشتر قضیه رو، و بعد از اون باز در عبارت سومی از جناب طبان، یعنی در سه جای عبارت طبان تا به حال ما دیدیم این قضیه رو. الا ای حالن، اون مطلبی که معنای ضرورته و تا به حال هم برای ما تغییری نکرده این معنا، محضر شما عرض بکنم که اینه، جمهور ادبا نظرشان این است که ضرورت ما وقع از شعر و امکان الشاعره مندوه و ان کان للشاعر انه مندوه یا مندوه تن انه مندوه یعنی که یعنی راه فرار درسته؟ ضرورت یعنی اون چیزی که در شعر واقع شده است. ولو این که ما چی؟ شاعر ازش راه فرار دارد. این یه معناست. حالا من توضیح خواهم داد. در مقابل جناب ابن مالک، ابن مالک در الف لام موصول یه حرفی میزنه که در مغنی هم منعکس است. محضر شما عرض بکنم که ایشون اون حرفی که در الف و لام موصول میزنه داله بر این معناست. حالا نمیدونم آقا این که ازشون نقل میکنن جای دیگری هم ایشون داره یا نداره، ولی اون عبارت دلالت داره که ایشان ضرورت را میفرماید به این معناست، مالا مندو حتل شاعر ام هم این عبارت ازشون نیست ولی معنایشون اینه، اون چیزی که شاعر راه فرار ازش نداره. به زمان خودمانی بگیم آیه کرمی هم خوششون بیاد چی میشه؟ بله؟ وقتی شاعر به تنگ بیاد، بله؟ قافیه به تنگ بیاد، شاعر به جفنگ میاد. یعنی جفنگ میاد یعنی که؟ یعنی خلاف ضابطه حرف میزنه. فارسی داریم دیگه، اگر را میگه گر، درسته؟ نیست؟ وجود نداره. خب حالا ما خیلی تخصصی تو این زمینه نداریم، ولی حالا تا به حال که ما اینجوری میگفتن دیگه. بعد این جری که توی
همون که شاعر داره حرف میزنه هم شعر شاعر خودش به این جر
اینا هم به همین معنا رسیدن، اینا هم به این نتیجه رسیدن که ضرورت به این معنا، به همین معنا که الان ما داریم میگه. خب دقت کنن عزیزان، ابن مالک نظرش اینه، اما کدام یک از این دو بهتره بررسی بخوایم بکنیم؟ ما معمولا دیگه خیلی وارد بررسیش نمیشدیم. دوستان میگفتید این دو مبنا هست، به نظر همون مبنای اول است. اون زمانی که نمیدونستیم جمهور نظرشون اینه یا نمیدونستیم عبارتی وجود داره، و بعد از اون زمانی که عبارت دیده بودیم به جهاتی که در ذهنمون بود، الان یه مقدار میخوایم بازش کنیم. دوستان دقت کنن، ضرورت به معنای محضر شما عرض بکنم که استعمال شاعر در اشعار، یعنی اون چیزی که شاعر در شعر ازش استفاده میکنه، در شعر واقع میکنه. نه به این معناست که شاعر به مشکل برخورده، توانایی ارائه الفاظ به گونه قاعده مند مطابق با وزن شعر را ندارد، به جفنگویی میفته. این معنای ضرورت نیست. چرا؟ اولا شما در نظر بگیرید ما چه اشعاری رو داریم بحث میکنیم. اشعار زمان جاهلی، و زمان جاهلی که فصاحت و بلاغت خصوصا از ماهی شعرا و ادبا که اصلا ادبیات در شعر بروز و ظهور میکرد، در اعلا مراتب خودش بود، به گونه که اینها به فصاحت و بلاغت به هم فخر میفروختن. و دیگه روشنترین نکته این که میگن معجزه هر پیامبر و بارزترین معجزه هر پیامبر با توجه به زمان خودش بود. و چرا میگن معجزه قرآن و یکی از روشنترین معجزات قرآن فصاحت و بلاغته؟ بله؟ چون اون زمان افراد در اعلا مراتب فصاحت و بلاغت بودن. قرآن اومد بگه شما اگر در اعلا مراتب در قله هستید، دست بالای دست، بله؟ بسیاره. قرآن اومد اینو بگه دیگه. حالا با توجه به این که اونها در اعلا مراتب فصاحت و بلاغت بودن که ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، آیا واقعا میشود گفت این کثیر از موارد ضرورت یکی و دوتا نیست؟ آیا واقعا نسبت به همه اینها شعرا عاجز بودن از تغییر تراکیب و اسالیب خودشون؟ بله حیها حقیقتا نمیشد به همچین چیزی انسان منتظم بشه. قطعا جناب ابن مالک این لوازم توجه نداشته، اگر همچین نظری واقعا در واقع مال ایشون باشه. لذا عبارت زیبایی داره جناب دمامینی، ایشان میفرماید اگر ما بخوایم ضرورت رو به معنای ابن مالک بگیریم باید بگیم اصلا امکان تحقق نداشته. حتی ما به این داغی ایشون امیدار ذهنمون نمیپذیره، اما نزدیک به این معنا قبوله. حتی ایشون یه قانون داره میشه نزدیک به همین معنا، ظاهر این عبارت رو دارم میگم، یه قلمایی داره بعدش. ایشون میگه و هو رأیون یفضی الى عدم تحقق ضروره. چرا؟ لأن الشعراء قادرون على تغییر التراکیب و الاتیان بالاساليب المختلفه و قل ما يتحقق ترکیب معین لا مندوحه لهم ان. ترجمه ها روشنه برای دوستان دیگه، درسته؟ من شمرده می کنم. و هم امراء الكلام و فرسانه المقتدرون على ركوب طرق المتغایره. اینا یه همچنان آدم هایی بودن. این وقتی که یه مقدار انسان آشنایی داشته باشه با این فضا قطعا منتظم نمیشه. خوب دقت کنید، نمیخوایم بگیم یک شاعر در هزار تا شعرش یه مورد اینجوری پیش نمیاد، میخوایم بگیم در هزار تا شعر وقتی بررسی میکنیم میبینیم 700-800 تا ضرورت وجود داره. آیا میشه از گفت در این 700-800 تا شاعر قدرت تغییر ترکیب رو نداشته؟ این یه مورد اول. این فصل خطابه، یعنی اینا هر کدومش یه نکته مستقل میده، نیاز به زمینه هم نداره. بله شما گاهی اشعار رو میبینید در یک شعر 5 جهت ضرورت وجود داره. دارید؟ یعنی اگر مجموعه رو نگاه بکنید یک شعر 5-6 تا، یک شعر نداره، یک شعر دو تا، یک شعر یکی، 200-300 تا هم اینجوری باشه میشه 700-800 تا. دقت میکنید؟ حالا نه تو هزار تا صد تا، حالا من امیدار پیازداغ داریم میزنیم و الان معناش این نیست اگر صد تا بود این، یعنی واقعا 10% اشعارشون اینا دستبسته بودن، خیلی بعیده. ثانیه نتیجه روشنه. آقلو یکفیه اشاره، ما که اشاره نکردیم. ثانیه دقت کنید، میدونید لازمه مبنای ابن مالک چیه؟ این دیگه خیلی خراب میکنه کار رو. لازمه مبنای ابن مالک آن است که ما چی بگیم؟ بگیم شاعر بنده خدا، این در دلمون باهاش بسوزه، زمانی که میخواد شعر را بسراید باید به تمام اسالیب ممکنه اون ساختار و اون بیان مسلط باشه. مسلط باشه به این معنی که در ذهن حاضر داشته باشه. اگر ممکن نبود همه ساختارها و اسالیب رو بررسی کنه، بعد اگر نتوانست وزن شعر و ساختار شعرش رو در اون قالب تراکیب صحیح قرار بده، به تعبیر ما به جفنگویی بیفته، به ضرورت و اضطرار مبتلا بشود. آیا واقعا منصفی ملتزم به این معنا میشه که بگوید شاعر هنگام شعر باید به همه اسالیب صحیح تسلط ذهنی داشته، تسلط عرض خدمت شما قاعده‌ای و این که بخوایم بگیم اون اصالی رو اگر بهش ارائه بدیم نمتونه تحلیل و تفصیل بده، مرادمون این نیست، در ذهن حاضر داشته باشه. نگید شما که گفتید اونا فتحا بودن، بلغا بودن، از این ور میگید اینها تسلط ندارن. ذهن آمادگی ممکنه نداشته باشه. قطعاً و بدتاً همچنین چیزی رو احدی منتظر نمی‌شود که شاعر اگر بخواد یک بیت شعر بیان بکنه باید همه اسالیب صحیحه در ذهنش حاضر باشه. شعرا در اشعار خودشون رو ملتزم نمی‌دانستند و نمی‌دانند که همه اسالیب صحیحه یک بیان و یک ساختار رو در ذهن آماده داشته باشن. لوصل ده بازم کتاب میگه اگر ابن مالک بیاد چی بگه؟ بیاد بگه آقا جون من میگم لازمه بر همه اسالیب مسلط باشن. ذهنی از جهت ذهنی آمادگی ذهنی داشته باشه شاعر. حداقل شعرهای جاهلی میگیم فتحا بودن بلغا بودن باید این حالت رو داشته باشن. سلمنا که اگر بخواد همچنین حرفی بزنه میدونید چی پیش میاد؟ بله؟ لازمه این حرف این میشه که باید شبیه پارادوکس میشه که باید غالب مصادیق ضرورت در ادبیات بگیم ضرورت نیست. یعنی بگیم قیاس میشه کرد در اینها. دقت میکنید؟ در نثر میتوانیم قیاس بکنیم. چرا؟ چون بسیاری از مصادیقی که تو ادبیات آقایون میگن ضرورت، اونایی که اندک اهل فنن به ساختار اشعار آشنا هستن میگن براحتی میشد این ساختار رو تغییر داد و چکار کرد؟ یک ساختار صحیحه آورد. خب وقتی که در بسیاری از این موارد میشود و عرض خدمت شما میشده است ساختار رو تغییر بدن و چکار کنن؟ به ساختار صحیحه بیان بکنن و این کار رو نکرده اند، معلوم میشه که اون چی که تلفظ کرده اند چی بوده؟ اونچه که تلفظ کرده اند چی بوده؟ ضرورت نبودن، قیاس بوده. ما مگر قیاس رو از کجای زبان عرب میخواییم به دست بیاریم؟ بله؟ از کجای زبان عرب میخواییم قیاس رو به دست بیاریم؟ از متن استعمالش دیگه. لذا همه اشعار میشن متن استعمال زبان عرب به این بیان. اون ساختارهایی که خود آقایون دارن دائما میگن ضرورت، میگیم در بسیار و تعبیر بعدی قریب به اتفاق این موارد، دمامنی که قریب به اتفاق داره خیلی سخت میشه از عبارت ایشون یک استثنایی رو فهمید. در قالب قریب به اتفاق موارد میشه ساختار رو تغییر داد. و وقتی میشود معلوم میشه این ساختار یه ساختار محاوره ای طبیعی بوده که به کار برده اند، خلاف موارد طبیعی نبوده. و وقتی خلاف موارد طبیعی نباشد میشه چهار کرد؟ بر او جری و یاد کرد. لذا قالب موارد ضرورت میشه لا ضرورت. و به حق میگه جناب دمامینی در یک کلمه جواب داده که و هو رأی یفضی الى عدم تحقق ضرورت. خب این از بیانی که ما داشتیم برای معنای ضرورت. پس ضرورت اگر از این بعد ما به شما گفتیم یعنی چه؟ بله؟ ضرورت یعنی ساختاری که عرب در اشعار استعمال میکرده. معناش این نیست که دستش بسته بوده استعمال میکرده، نه، صرفا ساختاری که در اشعار استعمال میکرده. حالا مندوه داشته، راه فرار داشته یا مندوه نداشته کاری نداریم. ما مطلق است نسبت به این معنا. و به همین خاطر ما عقیدمون اینه و از عبارات اینو استنتاج کردیم که عرب در اشعار هم مانند نثر قیاس و شاز داره. دقت میکنید؟ قیاس و شاز دارد. یه قیاسی داریم در اشعار، یه شازی داریم در اشعار، همچنان که یه قیاسی داریم در نثر، یه شازی داریم در نثر. خیلی برای ما معنوس نیست که نگفتن همچنین بیان رو آقایون علما، اما از مجموع مطالب شاید به دست بیاد. اینا باید در مباحث اصول ادبیات این مقدار بیشتر باز بشه. خب حالا مرتبطش کنیم به بحث ما که ارتباط هم دیگه ضرورتی نداره. مرتبطش کنیم. خیلی وقت گذشت. طبق مبنای جمهور و طبق این بیانی که ما عرض کردیم از ضرورت، بیان جناب سیوطی صحیحه، یعنی ظاهر که میشه عقد کرد. ابن مالک گفت در اختیارن با امکان اتصال دیگه انفصال نمیاد. سیوطی چی میگه؟ میگه در ضرورت با امکان اتصال انفصال میاد. یعنی با امکان اتصال، میگه با امکان اتصال، مگر با ضرورت میسازد؟ میگیم بله. ضرورت معناش دست بسته شدن که نیست که. تو ضرورت شعری، تو شعر عرب راهکار ضابطه‌ای که دارد اینه که تو شعر خلاف نثر استعمال میکنه. در نثر منفصل نمیاره اگر متصل بتوانه، در شعر میاره. بلا اینکه بتواند متصل بیاره، بله منفصل هم میآوره. البته مثالی که ایشون زدن، خصوص مثال ایشون رو، حالا ظاهرا من خیلی خودم مسلط نیستم با اوزان اشعار، اونجوری که نقل شده و از ظاهر عبارت مثل جناب صبان به دست میاد، شعر شماره 18 که در جلسات آسیامی باشه خواهیم خوان، در خصوص اون شعر اگر ضمیر متصل می آمد مشکل داشتیم، از جهت وزن شعر، چون ضمیر در اول مصرع دومم هست، مشکل داشت. لذا بهتر بودش مثال دیگری بیان میکرد. اما طبق مبنای جناب ابن مالک، ضرورت میشه از چه مسابقی؟ میشه ششم از پنج مصداقی که ما گفتیم. ششم از پنج مصداقی که ما گفتیم، یعنی میشه از مواردی که ما نمیتوانیم متصل بیاوریم. تو شعر بعض شعر به هم میخوره، نمیتونیم متصل بیاوریم. چیکار میکنیم؟ منفصل میاد. لیکن این معنا هم با ظاهر عبارت ایشون یه مقدار منافیه، چون میگه من امکان متصل، مگر توضیحی که حل کردیم بکنیم، هم اون طرفش بیشتر به ذهن میزنه. حالا علایانه دوستان دقت بکنن، چون ایشون دیگه فاصله رو تو گفت جدا کرد، دیگه فاصله رو اون پنج مورد رو تمام کرد، بعد میگه رایعت منفصل طبیعتا همون معنای جمهور مد نظر ایشان است. ما فکر میکردیم قبیلن میرسیم بحث بعدی رو شروع بکنیم و یه مقدار عمده شما هم در صدر بحثش عرض میکنیم، ولی متاسفانه نرسیدیم. حالا بذارید من صدر بحثش رو عرض بکنم، دوستان رو آماده کنم برای بحث. یکی دو دقیقه هم باید فرصت میمانه پاسخ سوالات رو بدیم و بحث رو اتمام برسانیم. جناب ابن مالک قاعده ای مطرح کرد. قاعده چی بود؟ بله، با امکان اتصال ضمیر انفصال ممکن نیست. در این مقام از بحث ایشون میخواد از این قاعده استثناء کنه، به خاطر نکته‌ای، وجود یک نکته‌ای محضر شما عرض میکنم خاص. ایشون میفرماید در مواردی علاوه بر اتصال، انفصال هم جایز است، که در دو بیت این بحث رو مطرح میکنه و در دو بیت دیگر دو نکته ایشون مطرح خواهد کرد که بی ارتباط به این بحث نیست. لذا عنوان بحث ما چیه؟ موارد جواز اتصال و انفصال ضمیر. ما با دقت بیشتری از عبارت میخواییم وارد این بحث بشیم. دوستان حتما این موارد رو دیگه ما نیاز نیست عرض بکنیم، پیش مطالعه کامل این دو صفحه رو داشته باشن. شما نکته دارید آیه؟
نه
اون جهات عددی و نحوی، خب اینجوری میشه باید میشه. حالا اون یه بحث دیگریه، اون ارتباطش نده چلوغ میشه به این بحث. الان بدون اونم میتونیم یه بارت عمل کنیم، درسته؟ نگاه کنید، ویعت المنفصل، منفصل میاد با امکان متصل فز ضروره در شعر. چرا؟ چون در شعر ضرورت شعری معناش چیه؟ معناش اینه که عرب، معناش اون چیزی که عرب در شعر استعمال میکنند، به این میگیم ضرورت شعری. فقط در شعر، این کلمه فقط من آوردم یا نیاوردم؟ فقط در شعر، یعنی ساختاری که عرب زمان و شاعر فقط در شعر استعمال کرده، یعنی اون ساختار دیگه ما در نثر نمیبینیم. دقت میکنید؟ ما در نفسه. لذا فرق بین شذ و ضرورت چیه؟ شاذ و ضرورت فرق بین شاز و ضرورت اینجا معلوم میشه. کلاتتون باز ما داریم در سه چهار صفحه دیگه، من اینو اونجا بحث میکنم. یه نظرهایی داره ایشون عمری باشد، نظرها رو تفسیر به شذ میکنه. اونجا عرض خواهیم کرد که این شذ معناش چیه و چه استفاده خواهد شد. بذارم خیلی معصم نشه.
نه
بیشتر آخه از کجا؟ متون عربی ما زیاد داره. نهایتا به ما نرسیده، اما نقل قولش که ما رسیده، نقل قول اطمینان ساز. نه مسلمن از متون ساختن، بلده تو لسان قدبا وقتی شما وارد میشید از صدر قدبا تا الان ببینید تفکیک میکنن بین اینها، میگن این مطلب در نثر است، این مطلب در ضرورت است. خب این معلوم میشه از نثر دیدن دیگه. نثر معناش این نیست که ما یک کتابتی مارد، چون فصاحت و بلاغت در شعر بروز میکرده بیشتر اشعار مارسیده، ولی مثل کسایی تکار میکرده دم دروازه شهر مینشسته، بادیه نشینان که میرفتن هیزم جمع بکنن برگردن، کاری داشتن برگردن، التماس میکردن یه دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بشینن، حالا 10 دقیقه 20 دقیقه. مثلا اون موقع که ساعت اینجوری نبوده که لحظاتی رو بنشینن کنارش با اینا حرف بزنه، اون حرف زدن های اونها صد حجت درست میکنین. سیبری چیکار میکرده بین 18 تا 20 سال نقله که در چادرهای قبائل مختلف میرفت زندگی میکرده تا از این نکته استفاده بکنه. اینا نقلش برای ما مهمه، ولی حالا فرض بگیریم برای اینکه الان هم دادن اشعار دست ما، این که مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مهم اینه که خود آقایان در لسان‌های ادبیشون تفکیک کردن بین نثر و شعر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جریان خنده